هنوزم دستگیر نشد،
هنوزم فراری بود،
هنوزم فراری.
خب خانم هما گویا منتقد و روزنامه نگار در حوزه سینما با ما همراه هستند که در مورد فیلم های ساخته شده در ژانر وحشت با ما صحبت بکنن، چرا که بزرگترین سرقت های جهان ردپای بر روی پرده نقره‌ای حتما دارن و برای اینکه با بزرگترین سرقت ها آشنا بشیم میتونیم فیلم های ژانر سرقت رو ببینیم. بیشتر این فیلم ها یک بخش واقعی در قصه فیلم دارن. خانم هما گویا سلام میکنم به شما، صحبتتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمتتون و سلام میکنم به شنوندگان رادیو که همیشه اعتقاد دارم دقیق ترین ها هستند. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. حالتون خوبه خانم گویا؟ وضع احوال خوبه؟
قربان شما، خیلی متشکرم.
ممنونم از اینکه گفتگو رو پذیرفتید با کاوشگر.
خواهش میکنم.
خانم گویا از شما میشنویم در مورد جذاب ترین آثار سینمایی که در ژانر سرقت خلق شدند.
ببینید ژانر ما چیزی به نام ژانر سرقت نداریم، یعنی سرقت خودش توی ژانر اکشن قرار میگیره و هر فیلمی برای اینکه بتونه جذابیت داشته باشه باید از واقعیتی که مقدار فاصله بگیره با. یعنی یک بار دراماتیک داشته باشه. خب دزدی و سرقت خودش میتونه اون تعلیق رو داشته باشه، ولی تعلیق به تنهایی کافی نیست. یک کار باید بتونه از نظر عاطفی هم اون همزاد پنداری رو با مخاطبش داشته باشه. جالب اینجاست که در فیلم هایی که در رابطه با سرقته اصولا در جهان یک نگاه رابین هودی هست در هالیوود به مسئله سرقت، به این ترتیب که ما با دزد همزاد پنداری داریم و قهرمان ما دزدها هستن. یعنی اگر نگاه بکنیم مثلا توی بیشتر فیلم ها آلن دلون یک دزد و یا یک تبهکار محسوب میشه. مثلا یک فیلمی که راجع به سرقت و خیلی معروف، فیلم دسته سیسیلی ها، خب ما پا به پای آلن دلون سعی میکنیم که این بتونه و موفق بشه و دزدی بکنه، ولی این فیلم بله. باز هم بار عاطفیشه که ما رو میکشه.
بله.
حالا من اجازه بدین که یه مقدار به عقب‌تر برگردم و این که
فقط خانم گویا ببخشید صحبت شما رو قطع میکنم.
بله.
من الان دارم داشتم میگشتم که رفرنسش رو پیدا کنم که بگم، ولی هنوز نتونستم پیدا کنم. امیدوارم تا پایان صحبت شما بتونم پیدا کنم. من یه موقعی تاریخ ژانرها رو که میخواندم در این تاریخ آمده بود که بعد از ساخته شدن خود فیلمی با عنوان سرقت که الان دارم سعی میکنم پیداش بکنم، اصلا ژانری به اسم ژانر سرقت در دنیا شناخته شد و عجیبم هست که زیر مجموعه ژانر اکشن ژانر سرقت به عنوان یک ژانر مستقل شناخته میشه، اما در دنیای سینما این ژانر رو به عنوان یک ژانر میشناسن. حالا اگه بتونم مرجع رو پیدا بکنم که خدمت شما عرض خواهم کرد، در غیر این صورت حرف شما به عنوان کارشناس غالب خواهد بود. ادامه فرمایش شما رو میشنوم.
حتما حق با شماست، حتما این دلیلش اینه که شاید دانش من کم
اختیار دارید. خواهش میکنم.
دزدی رو و این مقوله سرقت رو یک زیرشاخه در اکشن میدونم. حالا برای اینکه بیشتر با این آشنا بشین، به نظرم یک ببینید از هر ژانری میشه کمک گرفت در هر زمینه‌ای فیلم ساخت.
بله.
یکی از اینها میتونه کمدی باشه. یکی از بهترین کارهایی که در رابطه با سرقت فیلم به دنبال روباه ویتوریو دستکار
بله.
که توش پیتر سلرز فوق‌العاده بازی میکنه و خب همطور که میدونید داستان یه عده‌ای هستن که میخوان دزدی بکنن و یک دزد ماهری که همیشه یا تو زندانه یا فرار میکنه میاد دزدی میکنه و برمیگرده. حالا این دفعه چون ایتالیا عاشق سینماست به خصوص شهرهای کوچکش، اینا برای این که بتونن یک محموله یا رد بکنن میان تظاهر میکنن که فیلم سازند و میخوان از خود مردم عامی خود اون شهر کوچیک استفاده کنن تا در لابلای این ساختن فیلم بتونن محموله رو رد کنن. این یکی از قشنگترین و ماندگارترین فیلم ها در رابطه با دزدیه که بله. اون ساز ساخته شده.
خانم گویا یه دقیقه تقریبا با شما فرصت داریم.
الو
خانم گویا یه دقیقه با شما فرصت داریم تقریبا.
والا من تو یه دقیقه خیلی نمیتونم بیشتر توضیحی بدم غیر از این که بگم در اشل‌های بزرگتر معمولاً سرقت‌ها میره به چیزهایی که به مسائل تجاری و به سیاسی برمیگرده، مثل وال استریت، مثل کارهایی که اولیور استون یا اسپیلبرگ یا اسکورسیزی ساختن تو این سالها که در رابطه با این بوده. و من میخواستم ما بینش رو، یعنی برای دهه های 70 و 90 رو هم یه توضیحی بدم که اون موقع مسئله سرقت چه تغییری کرد و با چه نونگرشی آشنا شدیم، که تو یک دقیقه متاسفانه نمیدونم باید چی بگم، فقط اشاره میکنم به فیلم های خوبی مثل این فرار مرگبار استیو مک‌کوئین و الی مک‌گرا، فیلم نیش رابرت بردفورد و پول نیومن، که اینا همه در این حال که در رابطه با دزدی هستن، در این حال از نظرهای دیگر، ژانرهای دیگر میشه بهشون نگاه کرد. و بعد در آخرم میتونم اشاره کنم به سودربرگ که خیلی علاقه داره به سرقت خارج از دید و با جنیفر لوپز و جورج کلونی ساخت و همون باعث شد که 11 مرد اوشن رو با بزرگ ستاره های سینما مثل جورج کلونی و جولیا رابرتس و بقیه و بقیه بسازه. فکر میکنم یک دقیقه من تموم شد.
سپاسگزارم ازتون خانم گویا. منم این منبع پیدا نکردم، حالا اگر شنونده باشید تا پایان برنامه اگر پیدا کردم خدمتتون خواهم گفت. خیلی سپاسگزارم از اینکه لطف کردید با ما صحبت کردید. آرزوی سلامتی میکنم براتون. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خوشحال شدم. خدافظی میکنم. خدا
عاشقان کتاب و کتابخونی معتقدن که باید کاغذهای کتاب رو لمس کنی تا واقعا با روح و جسمت کتاب بخونی. اما چند سالیه که به دلایل متعدد، مثلا صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، کتابهای الکترونیکی به زندگی بعضی از کتابخونها راه پیدا کردن. در همین بین آدمهایی پیدا شدن که از این شرایط سوء استفاده کردن.
من دیدم که خیلی از خواننده‌های کتاب‌ها برای تهیه کتاب‌هاشون رجوع می‌کنن به وبلاگ ها یا سایت هایی که خیلی از کتاب های الکترونیک رو گذاشتن، اما متاسفانه اغلب این سایت ها و وبلاگ ها و کانال ها کتاب های به روز هم دارن میذارن روی سایت هاشون.
دانلود غیرقانونی کتاب یا خرید صدها کتاب الکترونیکی در یک سی دی فقط با 10,000 تومان اتفاقیه که این روزها انگیزه نویسنده ها رو برای چاپ کتاب تهدید میکنه.
اگه این کار همینجوری ادامه پیدا بکنه و با همین روند ادامه پیدا بکنه، نتیجهش این میشه که دیگه کس کار نخواهد کرد، یعنی خود اونها هم در واقع محروم خواهند شد از این قضیه. برای اینکه منده اگر کتابم فروخته نشه در بازار و ناشر بابتش به من حق و زحمه‌ای نده، خب طبیعیه من کامرم یه کار دیگه میکنم، کار نمیکنم دیگه، و واقعاً که کتابی در کار نخواهد بود.
سایت های دانلود غیرقانونی کتاب با بهانه هایی مثل بالا بردن سرانه مطالعه و گرون بودن کتاب و تجدید چاپ نشدن بعضی از آثار، در واقع دارن تمام تلاششون رو میکنن تا صنعت نشر کشور رو به زانو در بیارن.
خیلی جالبه که من برخی مواقع تلفن میکنم به من میگن این کتاب شما رو میخوام دانلود کنیم، میگم آخه شما نمیدونین دانلود کردن این کتاب یعنی حقوق نویسنده رو، من حتی اگر خودم هم اجازه بدم حقوق نویسنده تجاوز شده. بنابراین واقعا به نظر من موزن است که در ایران متاسفانه گرفتارش هستیم.
خب نه، خیلی روشنه که با این کتاب های یه دی دارن در ایران زندگی میکنن، یعنی ناشر، مؤلف، مترجم، پروفچین، صحاف، نمیدونم نمونه خوان، ویراستار، اینا همه دارن کار میکنن و برای این که این کتاب در بیاد و این کتاب فروخته بشه و هر کدوم یه به هر حال حق و زحمه بگیرن و باش زندگی بکنن.
قبل از هر کلیک روی گزینه دانلود رایگان کتاب به این فکر کنیم که هر کدوم از ما با همون یک کلیک میتونیم تبدیل بشیم به یک سارق به همین سادگی.
من فکر میکنم که این راه درستی نیست برای کتاب خوندن یا برای کتاب دانلود کردن. راه های قانونی ما مناسبی هست که میتونه حق و حقوق ناشر و نویسنده رو حفظ کنه.
خوانندگان کتاب به احترام کتاب، به احترام فعل نوشتن که یه وقتی فعل مقدسی بود، به احترام همه این فرایندها ما بیاییم و کتاب رو بخریم و به نویسندهی فکر کنیم که زندگیش از طریق کتاب بگذره.
ژانر سرقت به عنوان یک ژانر اصلی تو لیست ژانرها نیست، ولی به عنوان یک شاخه اسمش اومده. البته الان ما یه لیستی از ژانرها و زیر شاخه ژانرها داریم که خب خیلی اصلا مفصله، چون منطقیش اینه که سرقت یه ژانر نباشه بلکه پلیسی جنایی ژانر باشه، ولی الان ما این لیست رو که دیدیم اصلا کلان چیز شدیم، چون همه چی این تو هست، مثلا دیتکتیو فیلم و دیزاستر فیلم هم این تو هست
که همشون فکر می‌کنم در واقع حالا اونایی که مرد سرقت و دزدی اون همیشه زیر مجموعه ژانر پلیسی جنایی قرار می‌گیره، بلکه همیشه یه پای ماجرا پلیسا هستن
و... البته یه حرف خوبی خانم گویا زدم، این شما از همه ژانرها میتونید پرداختن برای بله. پرداختن به همه موضوعات استفاده کنید، همینه که دلیل خوبی برای نقض کردن وجود ژانر سرقت. شما ممکنه فیلم کمدی بسازین که درباره سرقت باشه، بازم میشه
همینو من میخواستم بگم اتفاقا. ببین فیلم های زیادی در مورد سرقت ساخته شده، مثل من حالا خوباش که من خودم دوست دارم، مثلا مزنونین همیشگی خیلی عالیه، مثلا کایزر شوزهی که اونجا داره نقش میکنه
خیلی خوبه،
یا فیلم هایی مثل رونین مخمسه و فیلم های این چنینی بقید. اما در ژانر کمدی مثلا وودی آلن میاد پول را بردار و فرار کن، تیک مانی اند ران رو میسازه که اصلا فوق العاده است، یعنی فیلم محبوب من در ژانر سرقت در واقع اینه.
کچ می فیو کم هم
که بر اساس واقعیته،
دیوید آبگل
اگه اشتباه نکنم.
زمان ما تموم شد خیلی زود.
چقدر زود؟
آره دیگه محسن جان
خدا موفق باشه، دیگه نشد من چند تا از این احمقانه ترین سرقت های دنیا رو بگم.
حتما توی برنامه دیگه به شما خواهیم گفت. ممنونم از اینکه تا این لحظه شنیدید برنامه کاوش کار، هر جای که هستید آرزو میکنم که خوش و خرم باشید و اموالتون و جانتون در امان باشه. خدا نگهدارتون.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم تا دام در آغوش نگیرم نگرانم از ناوک مژگان شد و ستیر پرانی بر دل بنشانی چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی وای از شب تارم در بند و گرفتار بران سلسل مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم با حال نزارم با حال نظار سجده گذارم سجده گذارم گر بوی تو را باد به منزل برسانم جانم برهانم ور نز وجودم اثری هیچ نمانم جز گرد و غبارم جز گرد و غبارم
خانم رحیمی جان ببخشید من واقعا شرمندم امروز حسابی بهتون زحمت دادم
بهتون برم این چه حرفی خانم رضایی جان ما بچه هامون هم سن و سالن توی مدرسن همسایه ایم باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم خیلی خوش اومدیم بفرمایید
مامان جون ماما یه چیزی بگم اجازه هست
ماما.
من تبلت میخوام میشه برام تبلت بخری
تبلت آخه. تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه به دردت میخوره آخه
مامان میخوام باش بازی کنم تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن شیدا هم تبلت داره
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست خیلی بهتره که ماما ولی اشکال نداره هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی یک ساعت ماما
فقط یه ساعت
فقط یک ساعت
جون.
چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم برنامه‌های هیجان انگیز داریم مادر اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی وقت ما چجوری بریم گردش بریم تفریح تکالیف مدرسه چی میشه خوابه چی میشه
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبریم
بله مادر بله
مامان جون هرچی شما بگین
آفرین
آخه خوش با حالتون واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان چقدر دخترت حرف گوش کنه شیدای من خیلی لجبازه چند وقت پیش رو پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخوام تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقرارش رو تموم نکرد که
عجب.
الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب
خانم رضایی من یه سوال دارم
جانم.
از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ اصلا رابطتون صمیمی‌تر شه بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون؟ با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم
نمیشه که خانم رضایی جان نمیشه به بچه بگین هله هوله نخور اما بعد هیچی بهش ندین خب وقتی بچه گرسنه‌ش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هوله میخوره وقتی به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
بچه وقتی گرست نشه برای سیر کردن خودش باید چی کار کنه؟ حله گوله بخوره. وقتی تو به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه.
شیوه ما
مهربانی است.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
تو از تموم جاده ها میگذرم، با خودم تو رو به قصه ها میبرم. زندگی آدم ها همش یه خاطر است، تو تموم خاطرات من تویی و بس. وقتی میشه با تو لحظه رو نفس کشید، باید از گذشته های دور دست کشید. سرنوشت و پا به پای من رقم بزن، من به جای تو به جای من قدم بزن. عشق ما دوتا رو هم سفر کرده، زندگی رو ساده تر کرده، هم یه درده هم یه هم درده. عشق هم یه زخم هم یه تسکینه، گاهی شاده گاهی غمگینه، تلخیاشم حتی شیرینه. قبل از این روزای روشن خواب عشق دیده بودم، تا دستم و محکم بگیرم کنیم زندگی رو تا بسازیم عشق و کم کم. قطره ها وقتی به هم دل میبندن دریا میشن، آدم ها وقتایی که عاشق میشن زیبا میشن. عشق ما دوتا رو هم سفر کرده، زندگی رو ساده تر کرده، هم یه درده هم یه هم درده. هم یه زخم هم یه تسکینه، گاهی شاده گاهی غمگینه، تلخیاشم حتی شیرینه.
مایونز میگه دلپذیر، یه کمی بچش میگه چه لذیذ. میگم مایونز میگه دلپذیر، سفید مثل بر رو سالاد ریز. میگم مایونز میگه دلپذیر، لای ساندویچ قشنگ و غلیظ. میگم مایونز میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز همه میدونن، مایونز خواستی بگو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
عناصر چهارگانه طبیعت را با هم آشتی دادیم: خاک، آب، هوا و آتش. کاکشی ناز سرام میبود طرحی برگرفته از طبیعت. www.nazseram.com کاکشی ناز سرام میبود. تلفن 035-32-37-2001.
انتخاب شدن خیلی مهمه، اونم انتخابی که از طرف شما باشه، شمایی که به ما اعتماد کردید.
مفتخریم که اعلام کنیم شیرالات بهداشتی راسان از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب شیرالات بهداشتی سال 99 برگزیده شد. این همراهی شایسته سپاسگزاریست.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون. کیجش و پاش دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه. ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر، بیسکویت کودکی ما، به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. شیر مادر، مهر مادر، بیسکویت مادر.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغه واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.